در نخستین لحظات روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد سه‌شنبه 5 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است و روزی است که برابر است با 27 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و عزیزان یکایی که شما خوش آمدید. نیمه شب شما شنونده شب بیدارمون و همچنین هر وقت دیگری رو که میگذرونید، شما شنوندگانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. اجازه بدید با بهروز کارونی آغاز کنیم که با تازه ترین خبرها اینجاست.
سلام الهه عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون خوش. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری عصر دوشنبه در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی این موضوع را در صفحه توییتری خود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزارت کشور عربستان سعودی، در این حمله که در مسجد المشهد روی داد، دست کم یک تن از نمازگزاران کشته و 12 تن زخمی شدند. مقام‌های عربستان سعودی اشاره نکرده‌اند که مسجد المشهد با اکثریت و یا اقلیت شیعه این کشور تعلق داشته است، اما شیعیان حدود نیمی از جمعیت منطقه نجران را تشکیل می‌دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی ایران دشمنی پیدا کند که بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند، قدرت ایران برای دستیابی به این سلاح محفوظ است. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در سایت امید هسته‌ای ایرانیان بازتاب یافته است. وی با اشاره به اینکه اساس دکترین جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای است، اما گفت این درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌ای را نداریم، ولی اگر به گفته او شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند و یا ایران دشمنی پیدا کند که بخواهد از این سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است. تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتهامی است که جهان غرب به ایران نسبت داده بود. آمریکا ایران همیشه آن را تکذیب کرده است. کرملین اعلام کرد و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی درباره راه‌های حل بحران سوریه تبادل نظر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه و پادشاه عربستان سعودی همچنین از خشونت‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان ابراز نگرانی کردند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد نمایندگان ارتش آزاد سوریه تاکنون چند بار از مسکو دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری‌های روسیه، آقای بوگدانوف تایید کرد که نمایندگان ارتش آزاد سوریه آخرین بار هفته گذشته به مسکو سفر کردند. پیشتر یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته بود تا زمانی که روسیه به بمباران پایگاه‌های این گروه ادامه دهد، هیچ کمک نظامی از روسیه قبول نخواهد کرد. اسام الرئیس در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی افزوده بود ارتش آزاد سوریه پیشنهاد مسکو برای همکاری را رد نکرده است و تنها میگوید اول روسیه باید به بمباران پایگاه‌های ارتش آزاد سوریه پایان دهد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هفته گذشته اعلام کرد نیروی هوایی این کشور آماده است از ارتش آزاد سوریه در برابر حملات گروه خلافت اسلامی دفاع کند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران روز دوشنبه به بازداشت و فشار بر فعالان صنفی و مدنی اعتراض کرد و خواستار پایان این بازداشت‌ها شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، این شورا نوشت بازداشت‌ها و فشار بر فعالان صنفی از سوی دولتی که دایره تأمین امنیت و حذف فضای امنیتی دارد، با تعهدات و وعده‌های پیشینش مغایرت تمام دارد. الهه جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. به رغم همه تلاش ها برای پایان دادن به کشمکش ها و مجادلات بر سر برجام، بحث برجام روز دوشنبه هم در مجلس گرم بود. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که روابط ایران و افغانستان به موضوع حقابه ایران از رودهای هامون، هیرمند و حریر رود گره خورده است.
تا جایی که بعضی ارقام و آمارا نشان میده، حتی از رود هیرمند ایران به صورت همواره حتی 40 سال گذشته بیشتر از اون چیزی که به عنوان حقابه به اساس مائده برشان پیشبینی شده استفاده شده.
سازمان ملل متحد در انتظار دریافت گزارشی تازه از احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. اکبر هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه هرچند بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرده، اما می‌افزاید که در صورت حمله هسته‌ای به این کشور، به ایران حق استفاده از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌داند.
آقای هاشمی رفسنجانی در واقع داره به شکلی به مخالفان داخلی توافق اتمی میگه که نگران این که این توافق قدرت ایران را در برابر غرب تضعیف بکنه نباشند.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به رغم تصویب برجام از سوی همه نهادهای قانونی و دستور آقای خامنه‌ای، به پایان درگیری‌ها روز دوشنبه بار دیگر در مجلس بحث برجام جای ویژه‌ای داشت و هم محمد جواد ظریف و هم برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضاییه، در این باره اظهار نظر کردند. همزمان شماری از نمایندگان هم در نامه از آیت الله خامنه‌ای تقدیر کردند. جواد کوروشی و تازه‌ترین در این مورد.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بار دیگر صحنه موضع‌گیری‌های شماری از نمایندگان درباره برجام بود. پیش از همه علی لاریجانی رئیس مجلس در آغاز نشست مجلس از رفتار شماری از نمایندگان انتقاد کرد و از جمله گفت:
گاه چیزهای نفع می شود که انسان دچار حیرت می گردد. در مقطع مهم تاریخی کشور که موضوع حساسی که 2 سال یا 3 سال ذهن جامعه را گرفته، در گام‌های نهایی نیازمند همکاری و همفکری و همراهی کلیه ارکان کشور بود، چرا باید به تعهدات پایبند نبود؟ مگر توافق در متن صورت نگرفته بود؟ چرا عده‌ای مطلب را طور دیگر جلوه دادند؟ چرا آنچه توافق شد به موقع به دوستان خود منتقل نکردند؟
حسین تقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون ویژه برجام، هم با متهم کردن آمریکا به دخالت در امور داخل ایران به کسانی که به گفته او برای گسترش نفوذ آمریکا تلاش می‌کنند هشدار داد.
تاریخ روابط سیاسی آمریکا با ایران چیزی جز خیانت، جنایت، دخالت و توطئه علیه ملت ایران نیست و امروز نیز به دنبال بهره‌گیری از برجام و دیپلماسی لبخند برای دشمنی با ملت ایران و براندازی جمهوری اسلامی است. اگر کسی یا کسانی در کشور به دنبال تطهیر آمریکا باشند و بخواهند فرش قرمز برای آنان پهن کنند، عمدن یا سهواً خائن به ملت است.
در پایان نشست روز دوشنبه مجلس، بخشی از نامه 166 نماینده مجلس خطاب با آقای خامنه‌ای و تقدیر از او قرائت شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، هم که برای پاسخ به پرسش نماینده زاهدان درباره مشکلات مربوط به مرزنشینان و حقابه استان سیستان و بلوچستان به مجلس رفته بود، از جمله گفت از این فرصت استفاده می‌کند و از رهبر جمهوری اسلامی به خاطر نامه به گفته او راهگشایش تشکر می‌کند. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک، پرسیدم چه تحلیلی میتوان از بحث‌های روز دوشنبه مجلس داشت و چرا مجلس بار دیگر مسئله برجام را با سخنرانی علی لاریجانی عملاً در دستور کار خود قرار داد.
من فکر میکنم 2 دلیل داره. دلیل اولش تلاش برای جبهه بندی تازه در فضای سیاسی داخل کشور هست و گذاشتن آقای لاریجانی و بخشی از مجلس که با آقای لاریجانی همراه هست و آقای روحانی و دولت در یک جناح سیاسی هست، بالاخص در آستانه انتخابات مجلس. این هدف رو جبهه پایداری و نزدیکان آقای احمدی نژاد سالهاست دارن دنبال میکنن که آقای لاریجانی رو در یک بسته در کنار آقای روحانی قرار بدن. هدف دوم هم جلوگیری از اخذ اعتبار هست، اینکه دولت مجموعه اعتبارات مربوط به توافق اتمی رو به خودش اختصاص بده با از اعتبار انداختن اصل توافق اتمی، شعاری که داده شد در یکی از مراسم عزاداری محرم، اما نامه برجام تلاشی بی سرانجام. معنیش این هست که کلن مجموعه منتقدان آقای لاریجانی روحانی اصولاً به مثبت بودن توافق اتمی برای کشور اعتقاد ندارند.
آیا باید گفته های نمایندگان در روز دوشنبه در مجلس و ابراز نظر رئیس قوه قضاییه را پایان درگیری ها بر سر برجام ارزیابی کرد؟ مجید محمدی:
اصلا اینطور نیست. برجام تازه به نوعی توپ فوتبال در رقابت‌های سیاسی در ایران تبدیل شده. دو علت رو هم میشه براش برشمرد. یک اینکه در مراحل اجرا دست‌اندازهای بسیاری وجود داره که مرتباً باعث میشه که مجلس یا دولت به این موضوع برگردند. در نامه آقای خامنه‌ای هم به برخی از دست‌اندازهای ماجرا اشاره شده. و علت دوم وعده‌های دولت هست در باب بهبود اوضاع اقتصادی که اگر این وعده‌ها به سرانجام نرسه، که از الان هم مشخص هست که برخیش حداقل به سرانجام نمیرسه، خب طبعا دوباره مخالفان دولت به این موضوع برجام باز خواهند گشت.
صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به تأیید مشروط برجام، نامه آقای خامنه ای را فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه خواند و گفت رهبر جمهوری اسلامی همواره در جریان مذاکرات بوده است و بیش از هر فرد دیگری بر مذاکرات اشراف داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که روابط ایران و افغانستان و همکاری‌های دو کشور به موضوع حقابه ایران از رودهای هامون، هیرمند و هریرود گره خورده است. وزیر امور خارجه ایران گفت موضوع حقابه ایران در ملاقات‌های متعدد حسن روحانی رئیس جمهوری با حامد کرزای و اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین و فعلی افغانستان و ملاقات‌های خود او با دبیر شورای امنیت ملی افغانستان و وزیر امور خارجه این کشور مطرح شده است. فرین آسمی از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به سوال نماینده‌ای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که رعایت حقابه ایران از هامون، هیرمند و هریرود جزو بسته‌های همکاری تهران با کابل خواهد بود و تمام همکاری‌های ایران و افغانستان به این حقابه گره خورده است.
امروز موضوع حقابه و موضوع رساندن آب به جمهوری اسلامی ایران هم در هیرمند، هم در هریرود و هم در هامون به عنوان یکی از مطالبات اصلی ما در مذاکرات با افغانستان مطرحه.
نجیب فهیم استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل درباره اهمیت آب در روابط بین المللی به رادیو فردا چنین میگوید:
آب در قرن 21 اهمیت خاصی پیدا کرده در روابط بین المللی و یک موضوع مرتبط با امنیت ملی و حتی امنیت اجتماعی توسعه کشورها است.
محمد جواد ظریف گفت که موضوع حقابه ایران از هامون، هیرمند و هریرود همواره در مذاکرات با مقام‌های افغانستان مطرح بوده است.
اگر برادران و خواهران ما در افغانستان توقع دارند که جمهوری اسلامی سیاست‌های حمایتیش رو کماکان ادامه بده نسبت به وضعیت مهاجرین افغان، نسبت به وضعیت توسعه افغانستان با جدیت و با دقت دنبال بکنه موضوع رو، ضرورت داره که موضوع حقابه ایران در این سه محیط آبی مهم مورد توجه دولت افغانستان باشه.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران اصرار دارد در حال حاضر دولت افغانستان تعهد خود را بر اساس قرارداد سال 1351 اجرا کند. نجیب فهیم استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل درباره مواردی که در قرارداد سال 1351 بر آن توافق شده میگوید:
یک رژیم حقوقی مشخصی برای بهره برداری از آب رود هلمند پیش بینی شده و در چارچوب از اون رژیم حقوقی که معاهده پیش بینی کرده، ایران به صورت عادی در سالهای نرمال آبی مستحق دریافت 26 متر مکعب آب است از دریای هیرمند و در اون معاهده بسیار به صورت مشخص و واضح پیش بینی شده که با دریافت حقابه افغانستان حق استفاده را از مابقی آب رود هلمند دارد. طی سالهای گذشته با در نظر داشت درگیری‌هایی که افغانستان با او مواجه بوده و مشکلاتی که مواجه بوده، هیچ نوع بهره برداری تازه از آب با وجود نیازش احساس میشه و افغانستان حق اجیر داشته و اساس مائده آب هلمند، اما به دلیل وقوع جنگ و افغانستان نتونسته از ظرفیت آبی هلمند به شکل درست استفاده بکنه. تا جایی که بعضی ارقام و آمارا نشان میده، حتی از رود هلمند ایران به صورت همواره تا تا 40 سال گذشته بیشتر از اون چیزی که به عنوان حقابه بر اساس مائده برشان پیشبینی شده استفاده شده.
آقای ظریف روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت که در حال حاضر تعهدات دولت افغانستان در مورد آب معمولی رودخانه به اندازه کافی اجرا نمی شود.
اونچه که برخی اوقات باعث شده که میزان آب در حد تعهد افغانستان باشه سیلاب هایی که جاری شده، نه آبی که از رودخانه به ایران میرسه.
به گزارش ایسنا، سفیر افغانستان هم پیشتر گفته بود کشورش هیچ وقت جلوی ورود آب هیرمند یا هلمند به ایران را نگرفته است. نجیب فهیم، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل، معتقد است افغانستان به اصولی که در قرارداد 1351 درباره حقابه رود هیرمند پیش بینی شده بود، پایبند است.
یک مقدار برمیگرده و به تغییرات اقلیمی آب رودخانه هیرمند در سرچشمه ها محدود شده و افغانستان هیچ نوع استفاده اضافی در سالهای اخیر نکرده و خشک شدن آبونا ارتباط پیوندی نداره با استفاده از آب رودخانه هیرمند در بالادستا. ارتباط میگیره با تغییرات اقلیمی یک مقدار دیگه هم در سالهای اخیر جانب ایران در پایان‌دست رودخانه هیرمند آب هیرمند از مسیر به اصطلاح طبیعیش منحرف ساخته و به طرف ذخایر آبی که به نام چاه نیماها از اونها نام برده میشه و این باعث شده که دریاچه طبیعی خشک شود و دریاچه مصنوعی ساخته شده و همچنان یک تالابی که در داخل خاک افغانستان بود و زیستگاه پرنده‌های مختلف بود، منابع تامین معیشت برای مردم محل بود، در نتیجه امتداد آبی هیرمند در داخل سیستان بود، اون دریاچه هم به صورت کامل خشک شده. بنابراین اینکه یک جانبه افغانستان مقصر در این ارتباط قلمداد بکنیم یک مقدار از انصاف کاملا بدور است.
هیرمند یا به گفته افغانها هلمند نام رودی است که از استان هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون در استان سیستان و بلوچستان در ایران میرسد. از اواخر دهه 70 و همزمان با کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سیستان، میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کاهش یافته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که سازمان ملل متحد قرار است به زودی تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران را دریافت کنه، روز دوشنبه جلسه با شرکت احمد شهید و چند تن دیگر از مقام های سازمان های حقوق بشری در دفتر دیدبان حقوق بشر تشکیل شده بود. به سراغ نادر صدیقی، فرستاده رادیو فردا به نیویورک می رویم تا از چند و چون این نشست با خبر بشیم. آقای صدیقی، به شما سلام می کنم. پیش از هر چیز به ما بگید گزارش سالانه احمد شهید چه روزی به سازمان ملل ارائه خواهد شد و منظور از جلسه بامداد دوشنبه چه بوده؟
سلام و درود به شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، تازه ترین گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه ششم آبان ماه منتشر خواهد شد که در اون جوانب گوناگون وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار میگیره. ایشون در نشست بامداد دوشنبه که به ابتکار ایمپکت ایران، یک سازمان مدافع حقوق بشر در ایران و در محل دیدبان حقوق بشر در نیویورک برگزار شد، نسبت به آینده وضع حقوق بشر در ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. دیدار امروز با تعدادی از نمایندگان رسانه‌های مهم و معتبر و به نوعی نشست پرسش و پاسخ آقای احمد شهید با ژورنالیست ها بود. در پاسخ به پرسش من مبنی بر اینکه در سایه توافق هسته‌ای اکنون حرکت به طرف توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک دولت ایران در عرصه جهانی و گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای گوناگون صورت میگیره، در چنین شرایطی آیا نشانه هایی از بهبود وضعیت حقوق بشر هم دیده میشه یا نه؟ آقای احمد شهید گفت که گزارش جدید او ابعاد گوناگون حقوق بشر در ایران را ترسیم کرده و اگرچه تمامی موارد ذکر شده به پیش از توافق برجام مربوط میشه، ولی انتظار میرفت که با پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای در امر حقوق بشر در ایران هم پیشرفتهایی صورت بگیره و بهبود پیدا بکنه، ولی در موارد این نمونه های نقض حقوق بشر درست خلاف این انتظار را نشان میدهند. از طرف دیگه دولت ایران کانال ارتباطی رو با آقای احمد شهید گشوده که هر چند به گفته ایشون به ندرت عمل میکنه، ولی موجب امیدواری شده خانم روانشاد.
سپاسگزارم. و سوال دیگه‌ای که ازتون داریم اینه که گفتید که در این نشست احمد شهید نسبت به آینده حقوق بشر در ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرده. به جزئیات دیگه‌ای هم در این مورد اشاره شده؟
عرض کنم که آقای شهید گفتند که توافق هسته‌ای برای دولت ایران فرصتهایی را در بهبود و پیشرفت حقوق بشر فراهم کرده. همکنون هم نشانه هایی از تمایل جمهوری اسلامی به ایجاد ارتباط با گزارشگر ویژه سازمان ملل دیده میشه که آقای شهید به احتمال رایزنی و تجدید نظر در اعدام مثلا نوجوانان اشاره کرد، ولی او در این حال اضافه کرد که جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باید واقعا گام‌های اساسی برداره. آقای شهید ماه گذشته برای نخستین بار با چند نفر از اعضای قوه قضاییه و مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ژنو دیداری داشته و درباره روش‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران که موجب افزایش تعداد اعدام‌ها در این کشور شده گفتگو کرده. به گفته ایشون از اول سال جاری میلادی تا به حال دست کم 700 نفر در ایران اعدام شدند و شاید بالای 800 نفر ایشون رقم رو اعلام کردند و تخمین زد که ممکنه این رقم تا پایان سال از 1000 تن هم فراتر بره که بالاترین تعداد اعدامی ها رقم خواهد خورد. در این صورت آقای شهید به این نکته هم اشاره کرد خانم رمانشاد که مقام های دولت ایران همکاری هایی رو با او آغاز کردند که نسبت به گذشته معنا داره، ولی همچنان با تقاضای سفر او به ایران مخالفت میشه. نگرانی دیگر او نسبت به پسرفت حقوق زنان بود، مبنی بر اینکه بر اساس لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی، زنان برای کار در سازمان‌های دولتی و خصوصی باید از این به بعد از همسران خودشون اجازه نامه کتبی داشته باشند و این یک عقب‌گرد تشویش‌آمیز در زمینه حقوق زنان در ایران. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. از نادر صدیقی فرستاده رادیو فردا به نیویورک می‌شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وبسایت امید هسته‌ای ایرانیان روز دوشنبه 4 آبان متن گفتگوی با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن به برنامه هسته‌ای ایران از دوران جنگ 8 ساله با عراق تا توافق هسته‌ای وین پرداخته می‌شود. آقای رفسنجانی در این گفتگو با اینکه بارها از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن گفته، اما تصریح کرده که در صورت حمله هسته‌ای به ایران این کشور حق استفاده از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌دارد. چکیده این گفتگو رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی بشنویم.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با سایت امید هسته‌ای تاریخچه‌ای از شکل‌گیری صنعت هسته‌ای و دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی را بیان داشته است. آقای رفسنجانی در آغاز این گفتگو تاریخ آغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به پیش از انقلاب مربوط دانست، اما گفت بعد از انقلاب برخی از اعضای دولت موقت با ادامه توسعه صنعت هسته‌ای موافق نبودند. آقای رفسنجانی فضای دوران جنگ را جرقه دوباره تصمیم به توسعه صنایع هسته‌ای عنوان کرد و تصریح کرد که ایران در ساخت سانتریفیوژها از تجربه پاکستان استفاده کرده است. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه کره شمالی، چین و روسیه در برخی از بخش‌های صنعت هسته‌ای به ایران کمک کرده‌اند. اکبر هاشمی رفسنجانی ساخت بمب هسته‌ای را به عنوان هدف نهایی جمهوری اسلامی از انجام فعالیت‌های هسته‌ای رد کرد، اما گفت چنین امکانی را برای روزی که به گفته او دشمن از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده کند برای خود محفوظ می‌دانیم. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی این بخش از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم وقتی آقای هاشمی رفسنجانی میگه این حق برای ما محفوظه، در واقع داره به شکلی به مخالفان داخلی توافق اتمی میگه که نگران این که این توافق قدرت ایران رو در برابر غرب تضعیف بکنه نباشند. بنابراین این توضیح آقای هاشمی رفسنجانی توجیه میتونه باشه برای فعالیت هایی که ایران در ابتدا در همکاری با دانشمندان پاکستانی انجام داد و در واقع از مسیری رفت که میتونست مسیر ساختن بمب اتمی باشه و فکر میکنم آقای هاشمی رفسنجانی داره به نوعی اون مسیر اشتباه رو توجیه میکنه و داره از اون دفاع میکنه.
در چند سال گذشته بارها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ساخته سلاح هسته ای را در فتوای ممنوع اعلام کرده است.
ما به دنیا میخواهیم اثبات بکنیم که داشتن سلاح هسته‌ای قدرت آفرین نیست. ما میخواهیم بگیم ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم.
با اینکه مقامات ایران بارها فعالیت بر روی ساخت سلاح هسته‌ای را رد کردند، اما برخی کشورهای غربی ایران را متهم میکنند که دست کم در مقطعی از فعالیت‌های هسته‌ایش بر روی تولید سلاح هسته‌ای کار کرده است. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با سایت امید هسته‌ای بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران تأکید کرده و از مذاکرات دولت حسن روحانی با قدرت‌های جهانی و توافق حاصل از آن به صراحت حمایت کرده است. آقای رفسنجانی همچنین از نحوه مخالفت برخی نمایندگان مجلس با برجام به عنوان بداخلاقی نام برده و با گلایه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این رسانه ملی با میدان دادن به این دسته از منتقدان هسته‌ای در این بداخلاقی به گفته او شریک بوده است. آقای رفسنجانی با رد موضوع مخالفت آیت الله خامنه‌ای با برجام میگوید که پرونده هسته‌ای ایران در زمانی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده داشت در حال نتیجه دادن بود که او از این سمت عوض شد. علی لاریجانی رئیس مجلس در نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای مدتی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده داشت، اما جایش را به سعید جلیلی داد و این مسئولیت در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بر عهده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار گرفت.
چکیده ای از مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو با وبسایت امید هسته‌ای ایرانیان میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به اون گروه از شما که ورزش دوست هستید و منتظر خبرهای ورزشی. بشنویم اونها رو از فریبرز غریب.
تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس با پیروزی مقابل حریفان خود به پیشواز دربی سرخابی رفتند. در آغاز هفته دهم لیگ برتر روز دوشنبه آبی‌های پایتخت در اصفهان با 3 گل سپاهان را شکست دادند و جایگاهشان را در صدر جدول تثبیت کردند. و سرخپوشان هم در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل ملوان انزلی را بردند و ضمن کسب اولین پیروزی خانگی بعد از مدت‌ها در جمع 10 تیم بالای جدول در مکان 6 قرار گرفتند. روز دوشنبه همچنین شهرآورد جنوب را هم در اهواز داشتیم که طی آن تیم شگفتی ساز استقلال خوزستان با 4 گل همنام اهوازی خود استقلال اهواز را شکست داد. شاگردان عبدالله ویسی با این برد با 19 امتیاز بعد از استقلال تهران 21 امتیازی به رده دوم صعود کردند. هفته دهم جام خلیج فارس امروز سه‌شنبه با برگزاری 5 مسابقه به پایان می‌رسد که در مهمترین نبرد تراکتورسازی در تبریز میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده دارد. طبق برنامه 81مین شهرآورد سرخابی فوتبال ایران در هفته 11 روز جمعه پیش رو انجام خواهد شد. در دومین روز رقابت‌های تکواندوی آزاد قزاقستان که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک 2016 محسوب می‌شود، روز دوشنبه 2 تکواندوکار ملی پوش ایران بهنام اسبقی و فرزاد زلقدری مقابل حریفان خود به روی شیابچانگ رفتند که هر کدام با 1 برد و 1 باخت از گردونه بازی‌ها حذف شدند. یک شنبه در اولین روز این رقابت‌ها آرمین هادیپور ملی پوش دسته 60 کیلوگرم تیم ایران 1 نشان طلا کسب کرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید از چند کشور صاحب نام فوتبال اروپایی پیشنهاد بازی تدارکاتی دریافت کردیم. علی کفاشیان روز دوشنبه در گفتگو با سیما در توضیح بیشتری در این باره گفته:
اخیرا ما نامه از هلند داشتیم، از آلمان داشتیم و منتظرن که بشینیم با هم تفاهم بکنیم این بازی ها رو. آقای کیروش هم گفته برنامه‌شون ان شاءالله میده ایشون در هر صورت چون تیمش رو داره جوون میکنه نیاز به بازی خوب داره.
و تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران دوشنبه در 1 دیدار تدارکاتی در تهران مقابل تیم ملی فوتسال زنان روسیه با حساب 2-4 مغلوب شد. در خبر دیگری در مورد تیم فوتسال زنان ایران، الهه عرب آمری، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اعزام این تیم به جام جهانی زنان در گواتمالا اعلام کرد، کپی گذرنامه بازیکنان را برای دریافت ویزای فرودگاهی برای فدراسیون گواتمالا ارسال کردیم و منتظر پاسخ هستیم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از بامداد سه‌شنبه 5 آبان ماه رو پشت سر گذاشتیم. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که 15 دقیقه است و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو داره. اما اجازه بدید که نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از بهروز کارونی.
با سلام مجدد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری عصر دوشنبه در منطقه نجران در جنوب عربستان سعودی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه حکومت اسلامی این موضوع را در صفحه توییتری خود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزارت کشور عربستان سعودی، در این حمله که در مسجد المشهد روی داد، دست کم 1 تن از نمازگزاران کشته و 12 تن زخمی شدند. مقام‌های عربستان سعودی اشاره نکرده‌اند که مسجد المشهد به اکثریت سنی و یا اقلیت شیعه این کشور تعلق داشته است، اما شیعیان حدود نیمی از جمعیت منطقه نجران را تشکیل می‌دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی ایران دشمنی پیدا کند که بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند، قدرت ایران برای دستیابی به این سلاح محفوظ است. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در سایت امید هسته‌ای ایرانیان بازتاب یافته است. وی با اشاره به اینکه اساس دکترین جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای است، اما گفت این درست است که ما اجازه رفتن به طرف سلاح هسته‌ای را نداریم، ولی اگر به گفته او شرایطی پیش بیاید و ضرورت پیدا کند و یا دشمنی پیدا کنیم که بخواهد از این سلاح استفاده کند، قدرت ما محفوظ است. تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اتهامی است که جهان غرب به ایران نسبت داده بود، امری که ایران همیشه را تکذیب کرده است. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد نمایندگان ارتش آزاد سوریه تاکنون چند بار از مسکو دیدار کرده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری‌های روسیه، آقای بوگدانوف تایید کرد که نمایندگان ارتش آزاد سوریه آخرین بار هفته گذشته به مسکو سفر کرده بودند. پیشتر یکی از سخنگویان ارتش آزاد سوریه گفته بود تا زمانی که روسیه به بمباران پایگاه‌های این گروه ادامه دهد، هیچ کمک نظامی از روسیه قبول نخواهد کرد. اسامه الرئیس در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی افسوده بود ارتش آزاد سوریه پیشنهاد مسکو برای همکاری را رد نکرده است و تنها میگوید اول روسیه باید به بمباران پایگاه‌های ارتش آزاد سوریه پایان دهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته اعلام کرد نیروی هوایی این کشور آماده است از ارتش آزاد سوریه در برابر حملات گروه حکومت اسلامی دفاع کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران روز دوشنبه به بازداشت و فشار بر فعالان صنفی و مدنی اعتراض کرد و خواستار پایان این بازداشت‌ها شد. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، این شورا نوشت بازداشت‌ها و فشار بر فعالان صنفی از سوی دولتی که دایره تأمین امنیت و حذف فضای امنیتی دارد با تعهدات و وعده‌های پیشینش مغایرت تمام دارد. اشاره شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمان انتخابات ریاست جمهوری و نیز پس از آن بود. این شورای صنفی در مورد بازداشت رامین زندنیا عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و همسرش پروین محمدی و بیخبری از وضعیت آنها نوشت این سبک بازداشت شهروندان بر نگرانی ها می افزاید و حس فقدان امنیت را در مردم ایجاد می کند. و اداره کل اطلاعات استان خوزستان روز دوشنبه از دستگیری همه عوامل حادثه تیراندازی به یک حسینیه در صفی‌آباد دسفول خبر داد و اعلام کرد که این حادثه با ساماندهی و هدایت یک کشور خارجی بوده است. در تیراندازی به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دسفول در روز در جمعه شب 2 تن کشته و 2 تن نیز زخمی شدند. الهی جان.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم. فرصت کوتاهی داریم برای اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا را به آگاهیتون برسونم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که مقر ماست، و بعد از اون 2211-22112 2211-22112 و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. یادآوری میکنم که ویژه برنامه رادیو تلویزیونی رادیو فردا صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد هر روز پخش میشه. اون رو از دست ندید. شبتون بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. تا ابتدا پیشنهاد چند کتاب تازه منتشر شده و بعد گفتگو با مترجم مهمان این هفته رو بشنوید. مجموعه 6 جلسه گفتگوی پیتر بروک، نمایشنامه نویس صاحب مکتب بریتانیایی، با دانشجویان درباره بازیگری و نمایش با عنوان میان دو سکوت را علی منصوری ترجمه و انتشارات افراز منتشر کرده است. سالهای سگ، نام رمانی از گونتر گراس، رمان نویس آلمانی برنده نوبل ادبیات، به ترجمه حسن نقرچی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده. این رمان که در سال 1963 میلادی نوشته شده، روایتی است غیر متعارف از زندگی جوانی هنرمند و نابغه. ویتگنشتاین در تبعید، عنوان پژوهشی است به قلم جیمز سی کلاگ، فلسفه پژوه و استاد فلسفه در دانشگاه ویرجینیا تک، که با برگردان احسان صنایع اردکانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده.
Audio Renaissance and Bloomsbury Publishing present Jonathan Strange and Mr. Noel by Susanna Clarke.
جاناتان استرنج و آقای نورل، رمانی از سوزانا کلارک، رمان نویس بریتانیایی با برگردان مصطفی رضیعی است که همین روزهای اخیر توسط انتشارات کتابسرای تندیس در تهران منتشر شد. همین مترجم پیش از این 4 مجموعه شعر از چارلز بوکوفسکی، شاعر مدرنیست آمریکایی، رو به صورت اینترنتی منتشر کرده بود. این رمان هم در زمره آثار ادبیات مدرن بریتانیا است، با موضوعی درباره جادو و جادوگران در انگلستان. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست، اما ابتدا سطری از رمان با صدای مترجم.
مطلق بود. درالایت مانند این که از لایه های آب تیره بلند شود به خودش برگشت. هر که بود رهایش ساخت. خواه استرنج بود یا جنگل بود یا خود انگلستان بود. دیگر جواب این را نمی دانست. اما احساس می کرد تحقیرهایشان بر ذهنش باقی مانده. روحهای باستانی بر وجودش تنیده بودند. فکرها و احساسهایش از تمامی آنها به یک انسان کاهش یافت. منگ بود و حافظهش از تمامی آنچه تحمل کرده بود پیچ و تاب می خورد. دستهایش را سنجید و مکانهایی از بدنش را دست کشید که درختها بر آن سوراخ کرده بودند. تمامی بدنش به نظر سر جای خودش بود. اوه، اما تمامی بدنش درد میکرد.
آنچه که شنوندگان شنیدند بخشهایی بود از رمان جاناتان استرنج و آقای نورل، نوشته سوزانا کلارک به ترجمه مصطفی رضیعی، که با صدای خود آقای رضیعی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای رضیعی به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب این هفته ما. رمان جاناتان استرنج و آقای نورل، علت این که این کتاب اینقدر اهمیت بهش داده شده به طور مشخص چی هست در ادبیات انگلیسی معاصر؟
دو تا علت داره. یکی این که خیلی ایده های تازه‌ای رو داره مطرح میکنه که ما مدت ها بود ندیده بودیم، که مثلا نه یک یا دو ایده خیلی خوب، صدها ایده خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته باشن و به یک داستان با شخصیت های مختلف و مکان ها و زمان ها و سرزمین های مختلف شکل بدن. دومین علتش تکیه‌ایه که بر تصویرهای آشنا تو ذهن خواننده میکنه، مثلا جنگ بین انگلستان و ناپلئون بناپارت، یا مثلا موضوع جادو که بالاخره همه ما یه ذهنیتی نسبت بهش داریم، موضوع پریان و مثلا موضوع اشارهای خیلی ریز و درشتی که میکنه به تاریخ و مهمتر از اون نثریه که انتخاب کرده، نثر چارلز دیکنزی که طرفدارهای خودش رو توی ادبیات انگلستان داره.
این رمان جزو رمان‌های برتر بارها انتخاب شده و جوایز مختلفی هم کسب کرده. با وجودی که توی ادبیات انگلیسی داستان‌ها و رمان‌های فانتزی زیادی هست که به فیلم تبدیل شدن و موفقیت زیادی هم کسب کردن، مثلا هری پاتر یا مثلا ارباب حلقه‌ها که اواسط قرن 20 نوشته شده، این کتاب سراغ یک موضوع خیلی متفاوتی میره، یعنی تلفیقی از تاریخ انگلستان و جادو. شانس موفقیتش رو در چه بخشی میبینه در رقابت با اون آثار فانتزی در ادبیات انگلیسی؟
وقتی شما سراغ جاناتان استرنج و آقای نورل میرید، یک شوخی با واقعیت رو میخونید. تمام کتاب به این شکل نوشته شده که یک داستان خیلی واقعی رو داره برای شما بیان میکنه، ولی در حقیقت این درست نیست. یعنی همه چیز دروغه توی این کتاب، ولی به شکل واقعیت عرضه میشه. اینجوری خواننده توی بازی قرار میگیره با کتاب، بعد بدونه که چی واقعیه چی واقعی نیست. اولین فصل کتاب، کتابخانه در هارتفورد، شروع میکنه یک جمعی رو توصیف کردن. توی صفحه دوم کتاب یه زیرنویس میزنه، میگه یک نقل قولی از یه نفر میاره و بعد زیرنویس میزنه یه تاریخ و پیشه جادو در انگلستان نوشته جاناتان استرنج، جلد اول فصل دوم، منتشر شده توسط انتشارات جان موری، شهر لندن، به سال 1816 میلادی. وقتی اول آدمی رو میخونه فهم کنه که یه کوتیشن از یک کتاب واقعی اومده، ولی وقتی میبینیم جلوتر میبینیم که اینا شخصیت های کتابن و این کتاب کلی ماجرا داره که مثلا حالا باش آدم روبرو میشه بعدن در کتاب. و اینکه شما وقتی میبینیم جلوتر میبینیم که در مورد کتاب هایی داره صحبت میشه که بر هر کدوم حالا یک ماجرایی هست و یک داستانی هست. یعنی شما بیشتر از اینکه کتاب رو بخونید، به عنوان اینکه کتاب بخونید توی یک بازی قرار میگیرین که بعد فعال تو شرکت بکنین که بتونین پیش برین در کتاب، و این یک جذابیت خیلی متفاوتی به اثر میده.
برخی نقدای انگلیسی زبان من دیدم که این اشاره شده که رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزان کلارک، بعضی ها اونو جزء ادبیات پست مدرن هم دستبندی کردن. علتش چی هست؟
چون هیچ روایت قطعی در داستان نیست. اول از همه اینکه نویسنده خودش در داستان نقش بازی میکنه، مثلا یه توصیفی میگه از فرزن آقای نورل، بعد نظر شخصی خودش رو با من نویسنده می نویسه در کتاب که مثلا مرسوم نیست با من نویسنده شما نظر بدین. دوم، موضوع پانوشتای کتابن که همشون بخشی از داستانن و اینکه این پانوشتا اضافه میکنن به داستان مطالبی رو و بعضن بر ضد داستان حرف میزنن. مثلا اشاره میشه به یک روایت، بعد زیرنویس میخوره، اون زیرنویس یک داستان کوتاه خودش در حدود فرزن 3500 کلمه، و بعد وقتی شما این داستان کوتاه رو میخونید و تموم میشه، تو پاراگراف آخرش میگه این یک روایت بود، یک روایت دیگه هستش که کلا اینو نقض میکنه، و اون روایتی که اینو نقض میکنه یک بیان فمینیستی داره. و مثلا شما یه دفعه مثلا با یه نظریه فمینیستی روبرو میشین که انتظارشو ندارین. یعنی شما لایه‌های مختلفی به این داستان اضافه شده که قطعیت رو ازش دور میکنه. خواننده باید جدی توی کتاب حاضر بشه و توش نقش بازی کنه.
آقای رزی، سوزان کلارک نویسنده ایست که فکر میکنم با همین کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل به خواننده فارسی زبان داره معرفی میشه. درباره پیشینه کار خانم کلارک در حوزه ادبیات داستانی هم یک توضیح بدید لطفاً.
ایشون این رمان رو نوشتن و چند سال از انتشارش خودداری کردن، حتی به همسرشون هم نشون ندادن که چی نوشتن، تا از نظر خودشون وقتش شد که این کتاب رو بدن به یک ناشر. انتشارات بلامزبری که ناشر هری پاتر کتاب در سال 2004 درآورد، اولین رمان ایشونه. قبلش ایشون کتابی ننوشتن. بعد از این کتاب هم 9 تا داستان کوتاه منتشر کردن، در قالب یک کتاب هم در اومده که اونها داستان‌هایی هستن بر مبنای این رمان، و الان هم دارن روی کتاب دیگه ای کار میکنن که به نوعی دنباله این کتاب قرار باشه.
یعنی این کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل اولین کتاب خانم کلارک هست؟
اولین کتاب ایشونه، در واقع تنها رمانیه که تا الان منتشر کردن و رمان مهمی هم هست. توی سال 2010 مجله تایمز یک فهرست منتشر کرد از 10 رمان برتر دهه اول 2003 و جاناتان استرنج و آقای نورل شماره 4 بود توی اون فهرست، برای بهترین کتاب سال 2004 انتخاب شده بود.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزانا کلارک بود که ترجمه فارسیش رو کتابسرای تندیس در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.